بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. فرمایشات در واقع محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو در ارتباط با کلمات شیخ رسیدگی می کردیم. محقق خویی نشون دادن که در واقع فرمایشات شیخ در نمیتونه حل کنه مسئله را، و نشون دادن در این حالی که اون حرف اول شیخ درسته و ما برای از کار انداختن معاتات، صحت معاتات رو از بین ببریم یا لزوم معاتات رو از بین ببریم، باید احتمال اول رو در اون روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام قائل بشیم که نمیتونیم قائل بشیم. اما این در واقع جنبندی که شیخ کردن نسبت به سه احتمال بقیه، خلاصه محقق خویی اشکالاتی داشتن به در واقع احتمال در واقع سوم اشکال داشتن که چطور شیخ میخواد با عدم کار کنه، به چهارم اشکال داشتن که ما سیاق واحدی داریم در یحلل الکلام و یحرم الکلام، نمیتونیم در سیاق رو در باب مزارعه یه طور معنا کنیم، در باب بیع ما لیس عنده یه طور معنا کنیم، ولذا مقاوله رو یه جا درگیر کنیم یه جا درگیر نکنیم، ولذا چهارمی رو هم اشکال کردن. بعد گفتن که احتمال سوم متعینه، احتمال دوم متعینه، آیه خویی فرمایش فرمودن، منتها توضیح دادیم که این احتمال دوم را آیه خویی طوری معنا میکنه که یکی از وجوه احتمال سوم شیخ اینجا هست و حالا توضیحاتی داده شد خدمت شما که تکرار نمیکنه. و خواستن در واقع با از کار انداختن احتمال اول و احتمال چهارم و احتمال در واقع سومی که شیخ بیان کرده درباره وجود و عدم، با احتمال دوم کار کنه. بعد احتمال دوم رو توسعه دادن، گفتن یک معناش توی روایات مزارعه هست، یه معناش تو بیع ما لیس عنده. اونی که تو روایات مزارعه هست در واقع اینه که من یه معنا رو میتونم با یه لفظ بگم که محلله، یه معنا رو همون معنا رو اگه با یه لفظ دیگه بگم نه محلل نیست محرمه. اینو تو مزارعه کار کرد. و در بحث مالیس انده هم همینطور، در بحث مالیس انده یه صیغه در واقع ایجاب البیعی دارم که اگه قبل شرا واقع بشه در واقع محرمه، اگه بعد شرا واقع بشه محلله، که این همون احتمال دیگری بود که تو احتمال سوم شیخ میشد این آورد. حالا ای حال آی خوی این رو جنبندی کردن. بعد از این جنبندی در پرداختن به این جمله که شیخ در ذیل احتمال اول که میخواست معاتاتو خراب بکنه و شیخ اشکال بش گرفت، یه احتمال دیگه دادن که من نیام این رو حصر محلل کنم در لفظ همه جا تخصیص اکثر و اشکالات دیگه درش پیش بیاد، بلکه بیام بگم در خصوص بی اینطوری بگم این در خصوص بی میخواد بگه لفظ محلله و لفظ محرمه در خصوص بی. اگه در خصوص بی باشه دیگه اون اشکالات ممکنه وارد نیاد. فقط اشکالی که شیخ گرفت به این که خب اگه ما بخوایم با این خصوص بی لفظ رو درگیر کنیم و معاتات رو منکر بشیم، باید معاتات در اونجا ممکن باشه، حالا که در مورد روایت معاتات ممکن نیست. آی خویم اشکال کردم که نه، اتفاقا در مورد روایت درست بی امالیس اندهه، ولی اونجا اتن اتفاقا تو مورد روایت این صبح بوده که اشاره کرده بشه اشتری لحاظ از صبح، لذا نمیتونه بگید اونجا معاتات امکان نداره. بعد خدای خویی رضوان الله تعالی علیه تصمیم گرفتن که اینجا ما باید با حصر اضافی کار کنیم. حصر اضافی کار کنیم و برای این که مشکل حل بکنیم اینه که بگیم بابا اصلا اینجا حصر اضافیه. حصر اضافی یعنی چی؟ یعنی اصلا بحث سر اینه که گفته در اینجا این لفظ محلله، این لفظ محرمه، حصر اضافیه. نمیخواد مسئله معاتاتو بذاره کنار، میخواد بین این دو لفظ، حالا مقابله و ایجاب بی، یا ایجاب بی در اینجا یا ایجاب بی در اونجا، یکی رو انتخاب کنه. لذا خلاصه مفروض سوال اینه که ایجاب و قبول مثلا مطرحه و خلاصه یا مقابله به لفظ مطرحه. یعنی در مورد سوال وقتی اینه لفظ درگیره، اما ابواب حصر اضافی خوی رضوان الله تعالی علیه خلاصه اینه. میخوام بگه اگه حصر اضافی باشه دیگه حصر حقیقی در کار نیست که شما بخواید این کار رو معاتات کنید. حصر باید حصر اضافی باشه. بعدم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان یه نکته پایانی به شیخ بگن که حالا من این مطلب آقای خویی رو یادآوری کردم به خاطر اینکه این نکته آقای خویی ممکنه یه سری نکات دیگری رو که بعضی از محشین گفتن رو جا به جا بکنه که حالا عرض میکنم. این نکته پایانی شیخ رو بگم بعد برگردم از این فرمایش آقای خویی این استفاده رو بکنم. مثلا صاحب حدت طالب مرموهای مروج یا نکاتی دارن، اونا رو میشه با فرمایشات آقای خویی جمع و جور کرد که دیگه آماده بشیم بعد وارد فرمایشات امام انشاءالله از جلسه درسی بعد بشیم. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه آخرین مطلبی که اشکال میخوان بگیرن به شیخ اینه که شیخ روایاتی رو ذکر کرده، در این روایت ادعای اشعار کرده به ضرورت لفظ. آقای خویی میخواد بگه که انصاف این مطلب اینه که همطور که محشین مثل مرحوم ایروانی و خیلی ها در حاشیه مکاسب گفتن، اینا اشعاری ندارن به لفظ. خوندیم روایاتی رو که شیخ بیان کرد که خلاصه شیخ ادعا کرد این عبارت لا تواجب خلبیق قبل انتستوجبه ها، این لا تواجب ها ظهور در لفظ داره. قبل استیجاب چرا ایجاب میکنی؟ آقای خویی میخواد بفرماد که انصاف مطلب اینه که نه لا تو واجب یعنی لا تو عامل، معامله نکن، این ظهور در لفظ نداره. چطور شیخ اونجا تو متن مکاسب خلاصه اصرار داشت که خلاصه روایاتی داریم که اینا اشعار به دخالت لفظ دارن؟ حرف شیخ این بودی خوندی؟ بله. کیف کان فلا تخلو الروایه عن اشعار او ظهور كما يشعر به قوله في روايه اخرى وارده في هذا الحكم. بله، لا تواجب حلبه قبل ان تستوجبها او تشتريها. اینطوری که این لا تواجب ها رو میخواستم بگن که این ظاهر در واقع لفظه، یا ظهور یا اشعار. گفتن بابا این کجاش ظهور داره؟ چون میخوام بگه نه ظهوری در کار نیست. که خوندیم این روایت رو، شیخ هم همینو میخواست استفاده کنه. بله، میخوام بگن که از اینا اشعار در نمیاد. بعد لذا آقای خویی هم شاهد میاره، میگه که لذا بعضی از محشین مثل محقق ایروانی اشکال دارن که اگر شیخ میخواد با این لا تو واجب استدلال بکنه بر ضرورت لفظ، پس خوبه که هر جا گفته بی ما بگیم بی ظهور در لفظ داره. اگر لا تو واجب بخواد دلیل بر اعتبار لفظ باشه، که لا تو واجب یعنی لا تو عامل، این که از توش لفظ در نمیاد. ولذا اگه بخواد با این کار کنه، باید جایی هم که کلمه بی به کار میره ما بگیم بی هم ظهور در لفظ داره و ظاهر در بی لفظیه. نه، انصاف مسئله اینه که نه معامله ظهور در لفظ داره نه بی ظهور در لفظ داره، بلکه سیره عقلایی اینطور بوده که اکثر این معاملات و بیوع با معاتات، با اخذ و اعطا انجام می شده. لا تو واجب، این لا تو عامل، لا تشتری، لا تبع، اینا همش در واقع با فعل سازگارن، با لفظ هم سازگارن. و اگر نگیم ابتدائشون و کسرتشون در لفظ، در فعل نه در لفظ، اینا هیچ اشعاری به بحث لفظ ندارن. این تقریبا پایان فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه که میخوان اینطوری بگن که نه اشعاری داریم، نه ظهوری داریم، نه دخالت لفظی داریم، اینطوری نه معنای اولی رو میشه به شکل عام ازش استفاده کرد که تخصیص اکثر و مسائل اشکالات رو پیش میاره، نمیشه معنای اول رو ناظر به خدمت با سعادت شما عرض کنم خصوص بیدونست. چون در خصوص بی هم اگر بخواید باش کار کنید، باز در خصوص بی هست حصر اضافیه نه حصر حقیقی، یعنی هست در مفروض سوال داره شکل میگیره. مفروض سوال اینه که یه لفظی در کاره، حالا مقابله است یا ایجاب بیه، یه لفظی در کاره قبل از شراعه یا بعد از شراعه، این مفروض سوال اینه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میخواد در مفروض سوال جایگاه لفظ رو تبیین کنه، نمیخواد انکار فعل کنه که من از توش در بیارم نمیدونم بطلان معاتات یا عدم لزوم معاتات رو. بعد شیخ بخواد جواب بده که نه، اصلا اینجا تو اینجور موارد اصلا معاتاتی امکان نداشته، چون به اماله سهنده میگیم نه امکان داشته، چون اشتریلی حاضر صبح بوده میشده با معاتات کار کرد، اما نه مفروض سوال اینه ایطوری. لذا محقق خویی اینجا در واقع میخوان این روایات رو نسبت به مسئله صحت معاتات یا لزوم معاتات از کار بندازن و بگن اینا هیچ مانعیتی درست نمی کنه، نه برای صحت معاتات نه برای جریان اصالت و لزوم در معاتات، و در واقع اون احتمال پایانی که شیخ داده غلطه، اشعار به دخالت لفظی هم در کار نیست. این در واقع فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. خب ما در مورد فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا قبل از که وارد بحث های امام بشیم تو همون فضای خودشون میخوایم ارزیابی بکنیم، عرض کردیم اینا حصر اضافیش حرف بسیار خوبیه، مشکلی هم نداریم با این حصر اضافی، و این حصر اضافی در واقع میتونه پاسخ خوبی به شیخ باشه، و لذا در واقع حتی وجه اول رو از دخالت معاتات، از ارتباط با معاتات خارج میکنه. منتها حالا اگه بحث حصر اضافی مطرح شد، آیا حصر اضافی رو فقط تو وجه اول میشه گفت؟ یک، یا دخالت لفظ در صحت بی رو تو وجه دوم یا سوم هم که محل بحث بود آقایون باش کار کردن میشه گفت، یا حتی تو وجه چهارم؟ ببین این خیلی مهمه که من یادآوری کردم، مال این بود. چون ببین اینجا زیل فرمایشات شیخ یه محشین حرفای دیگه ای هم زدن که بعضی هاشون آقای مروج رضوان الله تعالی علیه در هدت طالب اوورده و اختیار کرده، و شاید اون مطالب رو بشه گفت، و با حصر اضافی که آیه خویی درست کرد که بابا اینجا اصلا حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، بشه همه رو حل کرد و ما دیگه خیالمون راحت باشه با حیث حصر اضافی. و اگر حیث حصر اضافی رو ندید بگیریم، خراب شدن معنای اول ممکنه ما را خاطر جمع نکنه از دخالت لفظ در بیع، حتی بنابر معنای مختار آقای خویی، یعنی معنای دوم، یا حتی بنابر دخالت لفظ در معنای مختار شیخ، یعنی معنای سوم. توضیح آن که خوب دقت کنید، توضیح آن که یه بحثی آقایون محشین دارن با شیخ که کی گفته ما اگر بخوایم دخالت لفظ در صحت معتاد یا در لزوم معتاد کار کنیم از روایات، فقط باید با وجه اول کار کنیم. داخل ما حتی اگه با وجه دوم یا وجه سوم کار کنیم، شما بین الان وجه دوم یه بار دیگه تقریر کنیم. وجه دوم این بود که شیخ اینطوری میگفت، میگفت یه معناییه، اگه با این لفظ بگیم محلله، اگه با این لفظ بگیم محرمه. خب پس با لفظ باید بگی که محلل باشه یا محرم. ببین اگر قرار شما با معنای دوم هم کار کنید، باز پای لفظ وارد کار بحث میشه. شما بالاخره میگی یه معناست، من اینطوری بگمش محلله، اینطوری بگمش محرمه. تو میخوای دو سوم رو ببری، بگو تو مزارع دو سوم مال من، یک سوم مال تو، محلله. اما اگر گفتی یک سوم مال بذره، یک سوم مال مثلا بقره، این محرمه. ولی کلیش چی میشه؟ کلیش این میشه معنا رو باید با لفظ بگی تا محللیت و محرمیت پا بگیره. اگه قرار معنا رو با لفظ بگی تا محللیت و محرمیت پا بگیره، معناش اینه که دیگه شما نمیتونید با صرف فعل کار کنی. پس ثبت المطلوب، یعنی ثبت این که اخذ و اعطا کافی نیست برای محللیت و محرمیت. پس معنای دوم هم میتونه دخالت کنه در لفظ. ببین اگه اینطوری ما خلاصه ببینیم عبارت رو، اون موقع او کیفکان شیخ جدی میشه، یعنی ظهور در دلالت لفظ اینطوری، حتی ظهورا نه اشعار، حتی تو معنای دوم. معنای سوم، ببین معنای سوم من میگه این لفظ وجودش محلله، عدمش محرمه، یا بالعکس. ولی لفظ محل بحثه. اگه شما گفتید این لفظ وجودش محلله، عدمش محرمه، یا عدمش محلله وجودش محرمه، یعنی شما تو این فضا داری دوره میبری سراغ لفظ. یا مثلا میگی این لفظ اگه مقابله باشه محلله، اگر ایجاب بی باشه محرمه. خب باز دخالت لفظ رو داری بحث میکنی. یه گیری اینا داره این که شما که انه تو هر مسیری بری بخوای مضمون رو با لفظ چگونه لفظی محلل قرار بدی یا محرم، بخوای این مضمون رو با وجود یک لفظی یا عدم یک لفظی، یا وجود این لفظ قبل از چرا بعد از، ببین لفظه. ببین اگر کسی این حرف رو زد، اون موقع عرض کردن یه عده اومدن به شیخ اشکال گرفتن که خلاصه در زیل اونجا بود که شیخ می فرمودا، که شیخ می فرمود که احتمال اول فقط می تونه معاطات رو خراب کنه. نه ولی الا اگر من رفتم دنبال این که این روایات دارن دلالت می کنن بر اینکه قبل از شرا واقع نشه بعد شرا واقع بشه، این ولا دخله لین معنا خلاصه به این که من بگم نطق دخالت میکنه بشه گفتن، نه خیر اتفاقا دخالت میکنه نطق، این نیست که فقط معنای اول دخالت کنه، معنای دوم هم دخالت میکنه. چرا لا دخله؟ چرا شما میخواید همه شو فقط رو معنای اول بگی معتاد خراب میشه؟ نه، معنای دوم هم میخواد دخالت به نطق و لفظ رو بیاره. منتها با این فرق که تو معنای اول فقط توجه به لفظه، در معنای دوم توجه به لفظ و معناست، ولی لفظه. ببین یک اینجا یه مقداری گرفتار شدن، گرفتاری برای خیلی ها پیش اومده که بابا جناب شیخ شما نمیتونید خلاصه اینطوری تحلیل کنی. ما میتونیم یه مسیری رو با شیخ بریم بگیم در معنای دوم و در معنای سوم حتی معنای چهارم لفظ دخیله. و حتی اون از کدم این کیفکان شیخ رو به این ناظر بدونیم که نه، شیخ در نهایت المطاف خلاصه در نهایت المطاف خواسته بفرماد که نه، این اشعار هست یا ظهور هست اینطوری. اشعار و ظهور رو برای دخالت لفظ در حلیت و حرمت شیخ قائل بشه و ما بگیم چنین چیز رو شیخ میگه و میخواد. خب اگه این طوری باشه، خب اون موقع میشه جوابشو داد با حصر اضافی، بگیم بله راست میگید، اصلا اینجا چون تو مفروض سؤال لفظ دخیله، امام علیه السلام حصر محلل و محرم کرده در لفظ، حالا وجودن یا عدمه، مقاولتن یا ایجاب بی مثلا، حالا با اون اختلافاتی که تو سحر ما تو ترجیح بدن گفتیم که کدومشون تره، اما هر کدوم رو بگید، اگر مسئله رفت به سمت حصر اضافی، اون موقع شما میتونید با حصر اضافی نه حصر حقیقی روایات، این روایات رو از حیث دخالت در معاتات بیرون ببرید به ای معنای از این معانی اربعه که باش کار کردید. بگید این روایات ناظر به معاتات نیست چون حصرشون حصر اضافیه، ولذا اینجا یه ملاحظه ای نسبت به فرمایش‌های خویی پیدا میشه که آقای خویی شما اون دخالت در معاتات رو فقط با معنای اول دخالت درست کردید، بخواستید معنای اول رو خراب بکنید یا معنای اول رو در باب بی به هم بزنید. نه، ما میتونیم در واقع بگیم که دخالت با در معاتات یا ظهور در دخالت لفظ، نه حتی اشعار، با این تحلیلی که عرض شد راش باز میشه. البته میشه با حصر اضافی در واقع اینو جواب داد. حالا یه تتمه دیگه هم اینجا داریم سر عبارات در واقع آقایون محشین مکاسب اینجا، چون یه چند تا نکته دیگه هم این وسط پیش میاد که اگر محضر شریف شما آرزم اینا رو در نظر نگیریم دوچار مشکل میشیم. تا انشالله ادامه بحث تا بعد هم وارده با این زمینه کاملی که از فرمایشات شیخ و محقق خویی و بعضی از محشین مکاسب با قرائت ایشون ارائه شد، وارد فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشیم. و صلی الله علی محمد و